شرح منظومه صفحه 108 سطر سوم. و اما الواقعت فی القیاس بالقیاس الى نتیجته فینقسم الى ما لا یکون النتیجه مغایرتن لأحد اجزاء القیاس. گفتیم مغالطه ای که در قیاس واقع می شود گاهی مربوط به خود قیاسه، بدون این که توجه به نتیجهش کنیم. خود اون صغرا و کبرا مشکل مغالطه دارند. اینو توضیح داریم که تقسیم شد به دو قسم، یا سبب مغالطه در ماده بود یا سبب مغالطه در صورت بود. حالا رسیدیم به سبب مغالطه ای که در قیاس هست ولی نسبت به نتیجه است. اگر نتیجه رو توجه نکنیم مغالطه ای رخ نداده، ولی وقتی که به نتیجه توجه میکنیم میبینیم مغالطه پدید آمده. اینو میفهمن دو قسمه، یا به خاطر این است که نتیجه مغایر احد المقدمته نیست، یا در حال این مغالطه حاصل است که نتیجه مغایر احد المقدمته هست. توضیح این دوتا قسم اینه، یه وقت نگاه میکنید میبینید نتیجه همون صغراست یا نتیجه همون کبراست. اینجا قیاس خراب میشه. چرا؟ چون نتیجه رو در خودش گرفته. نتیجه باید در پی قیاس بیاد نه در درون قیاس، و این نتیجه رو در درون قیاس قرار داده، پس مغالطه صورت گرفته. ملاحظه میکنید اگر نتیجه ای رو ما توجه نمی کردیم قیاس سالم بود، مادهش درست، صورتش درست، حد وسطش مکرر، همه چیش مرتب. فقط مشکل اینه که اون نتیجه آمده تو قیاس. پس قیاس یل قیاس و به نسبه الى نتیجهش مشکل پیدا کرده. مشکلش هم اینه، مشکلش اینه که نتیجه تو قیاس آمده. یه جا دیگه هم باز نظر میکنیم به نتیجه میبینیم قیاس مشکل پیدا کرد، اما نه از این جهت که نتیجه تو قیاس آمد، بلکه از این جهت که این قیاس این نتیجه رو نمیده و نتیجه حاصل اون قیاس نیست. قیاس خیلی کامله، همه چیش درسته، هیچ اشکال مادی و صوری نداره، نتیجه میده، نتیجهش هم درسته، اما این نتیجه که ما گرفتیم نتیجه درستی نیست. پس مشکل قیاس اگر با نتیجهش مقایسه شود دو حالت پیدا میکند، یا به خاطر این است که نتیجه در قیاس مأخوذ است، یا به خاطر اینه که نتیجه از قیاس اجنبی است. توی قیاس اخذش نکردیم ولی اجنبی از قیاسه و از این قیاس استفاده نشده، ما خیال کردیم که استفاده میشه. اونجا که مقدمه مشتمل بر نتیجه باشه اسمشو میذاریم مغالطه ای از صنف مصادره. میگن مصادره کردی، یعنی دلیل این مدعاست. مدعای ما اون نتیجه مونه که اول ادعا میکنیم، بعد وقتی دلیل میاریم اون ادعا رو نتیجه میگیریم. خب مدعای ما اون نتیجه مونه، دلیلمون این صغرا و کبراست. حالا ما آمدیم صغرا رو همون مدعا قرار دادیم، دلیل شده این مدعا، یا کبرا رو همون مدعا قرار دادیم، دلیل که قیاسه شده این مدعا، مشتمله بر مدعا، این میشه مصادره. پس هرگاه نتیجه ای رو در قیاس اخذ بکنیم مصادره کردیم. مواردی زیادی دیده میشه که در استدلالایی که حکما و بالخصوص متکلمین ارائه میدن مصادره رخ میده. محل نزاع رو تو دلیل اخذ میکنه، محل نزاع رو تو دلیل اخذ میکنه، یعنی همونی که مورد نزاع بابت اثبات بشه تو دلیل میاره. حالا اینه که من مثال بزنم خیلی صریح میشه، ولی گاهی از اوقات اینقدر صریح نیست، چون اینقدر صریح باشه راحت فهمیده میشه که نتیجه توی قیاس اخذ شده. غالبا مخفی هم میمونه، ولی خب گاهی اینطوری میشه. مثلا فرض کنیم بخوام حدوث عالم رو اثبات کنیم، میگیم که خب تو که این زید رو میدونی حادثه، بکر رو میدونی حادثه، عمرو رو میدونی حادثه، همه اینا رو یکی یکی میدونی حادثه، بعد و عالم هم که همیناست، مجموع اینا عالمه، پس عالم حادثه. این مصادره است. از کجا من میدونم اون زید و عمرو و بکر اینا حادثه؟ دلیل رو در مدعا اخذ کردنه و این جایز نیست. پس اگر دلیل رو در مدعا اخذ کنیم جایز نیست. اگر عرض میکنم اینی که من اخذ کردن دیگه واضحه، این مثالی زدم که دیگه معلومه هر کس پیش بدیم یه مصادره است. بله؟ از اشتراک میشه اون غلط لفظی که قبلا بحثش شد،
اشتراکی که ما رو کمک کنه در این مصادره.
یعنی مثلا فرض کنید که بگم عالم نگم حادثه، یه لفظی بیارم که معناش با حادثه یکی باشه، مثلا مرادف باشه به قولش، مثلا غیر قدیم، این میشه مشترک نیست، این مرادفه. از کلمه مرادف استفاده کنیم بازم تمصادر است، درسته؟ از کلمه مرادف استفاده کنید بازم مصادر است. یعنی یه وقت اینطوری میگید عالم غیر قدیم است، وقت نتیجه میگید پس عالم حادث است. خب عالم غیر قدیم است و عالم حادث است یکیه. نتیجه رو شما تو این قیاس ذکر کردید، منتها در قیاس مرادف آوردید، در نتیجه مرادف دیگر رو آوردید. این میشه مصادره، در این هم مصادره است.
بله.
گفته نتیجه مغایره با احد الاجزاء القیاس نیست، نتیجه باید مغایر باشد، لازم نیست که عین نباشد، عین نباشد، مثل نباشد، مفید نتیجه نباشد. قیاس باید طوری باشه که از طریق التزام نتیجه بده، نه اینکه مطابقتاً این نتیجه تو قیاس باشه. خب ایشون هم میگه نتیجه باید مغایر باشد با اجزا، اگر مغایر نبود مصادر است. حالا مغایر نبود، میخواد مثل باشه، میخواد این باشه، میخواد مرادف باشه، هر چی باشه، همین اندازه که مغایر نبود مصادره حاصل میشه. نه، حالا من یه توضیح رو عرض میکنم که قبلا هم گفتم، منتها شاید در اینجا برای بعضی ها ابهام درست کنه، من اون ابهام رو برطرف کنم. ما در قیاس های استثنائی این نتیجه رو تو مقدمات میاریم، گاهی هم نقیض نتیجه رو تو مقدمات میاریم. مثلا ملاحظه کنید، الان من مثال بزنم، امکانات شمس و طالعه فن نهار موجودن، این مقدمه اوله، اسمش صغرا و کبرا نمیشه، این مقدمه اوله، یعنی اصل قیاسه، بهش میگه مقدمه اصل. دومی رو میگه مقدمه استثناء، لکن شمس طالعتون، وضع مقدم میکنه، وضع مقدم میکنم، میگم لاکن نشم سالت، چی نتیجه میگیرم؟ فن نهار موجودون، فن نهار موجودون جذابش اون تالی مقدمه اول بود. مقدمه اول دوباره تکرار میکنم، کل ما کانتشم سالت فن نهار موجودون، این فن نهار موجودون تالی این قضیه است، نتیجه هم گرفتم فن نهار موجودون. بعد ادامه دادم قیاسو، گفتم لاکن نشم سالتون، نتیجه گرفتم فن نهار موجودون، این فن نهار موجودون که تالی اون مقدمه اول ما بود، اینش. اگر رفع تالی کنید بگید لکانت شمس تاله فن نهار موجودن لکن نهار لیسه به موجودن، نتیجه میگید فشمس و لیست به تاله، فشمس و لیست به تاله نقیز مقدمه اون مقدمه اول بود. پس نتیجه که شما در قیاس استثنا میگیرید یا عین توی مقدمات آمده در صورت که وضع مقدم کنید، یا نقیزش در مقدمات آمده در صورت که رفع تالی کنید. خب در اینجا مصادره هست یا نیست؟ اینجا نمیگن مصادره، در تمام قیاسات استثنا این اتفاق میفته، مصادره نیست. نتیجه خودش یا نقیزش تو مقدمه اخذ شده با وجود این مصادره نیست. میام تو قیاس اقترانی، العالم متغیر، کل متغیرن حادث، فالعالم حادث. این فالعالم حادث توش کنم از دو مقدمه نیست، ولی بالقوه موجوده. عالمش تو صغرا، حادثش تو کبرا، قوه این رو دارد که دوتایی جفت بشن بشن العالم حادث. پس العالم حادثی که نتیجه گرفته شد بالقوه تو مقدمات هست، نه بالفعل. تو قیاس استثنایی بالفعل وجود داشت، نتیجه تو مقدمات بالفعل وجود داشت، ولی در قیاس اقترانی نتیجه تو مقدمات بالقوه وجود داره. این چه سوال شما بالقوه بالفعل اینجا من برای همین دارم توضیح میدم. خب پس ملاحظه کردید ما نتیجه قیاس رو تو مقدماتمون داریم، چه قیاس استثنایی باشه چه قیاس اقترانی باشه، منتها نتیجه رو داریم بالفعل یا نتیجه رو داریم بالقوه. آیا این مصادره است یا نه؟ مسلم مصادره نیست. اگه میخواست مصادره بشه همه قیاس همه غلط میشدن. چرا مصادره نیست؟ چون عرض کردیم در قیاس شما باید دو مقدمه بیارید که این دو مقدمه بالالتزام مقدمه سوم رو در پی خودشون داشته باشند. این التزامه باید درست بشه تو هر نتیجه، تو هر قیاسی. چون قیاس اینطوری تعریف میکنیم دو مقدمه هستن که ذاتن لازم دارن قضیه سوم را، دو قضیه‌ای که با هم تلفیق میشن و ذاتن لازم دارن قضیه سوم را. این ذاتن لازم دارن قضیه سوم را، این مهمه. باید این ملازمه باشه، یعنی باید این استلزام باشه، این دو مقدمه باید مستلزم نتیجه باشن، نه مشتمل بر نتیجه. مستلزم و مشتمل فرق میکنه. آیا در قیاس استثنایی یا اقترانی استلزام هست یا نیست؟ استلزام هست، حالا احتمال هم باشه باشه. احتمال تنها مضره، ولی احتمالی که منشأ ملازمه بشه اشکال نداره. اینجا الان ببینید احتمالی در قیاس استثنایی هست و در قیاس اقترانی هست که استلزام رو نفی نمی کنه، برخلاف اونجا که شما خود نتیجه رو بگیرید استلزام تو کار نباشه، بگید عالم حادث است، بعدم بگید پس عالم حادثه، اون عالم حادثه همین عالم حادثه هست، نه مستلزم اینه. در قیاس ها اونجا که استلزام هست مصادره نیست، اونجا که استلزام نیست این مقدمه بالمطابق همونه، این مصادره است. در قیاس استثنایی و اقترانی با اینکه شما نتیجه رو تو مقدمات میبینید ولی استلزامه از بین نمیره، اون دو مقدمه رو کنار هم بذارید میبینید سومی رو مستلزمه.
قیاس استثنایی و اقترانی تصور حکم، الان تصور بالفعل، تصور بالقوه یا حکم موجوده، ولی در مصادره نه تصور بلکه تصدیق به حکم در مقدمه موجوده. اونجا تصور خالیه.
نه حکم اصلا تصور نمی کنید، حکم تصدیقیه. حالا مگر شما حالا شاید فرمایش شما هم روش گرد می کنه، بله حکم ما تصور نمی کنید.
قبلا مستقبل کنم فرمود رو بگیم که همون کلاس استثنایی نتیجه بالقوه در
صغرا، در استثنایی نگفته. در اقترانی نتیجه بالقوه هست، در استثنایی بالقوه نیست، صریحا هست. من یادم نمیاد قبلا گفته باشم، اگرم قبلا اینطوری گفته باشم اشتباهی لفظی شده. البته حکم رو میشه تصور کرد، میشه تصور کرد، یعنی خود رابطه رو شما تصور کنید، تصور شدنش تصور میشه، ولی کلام شما یه خورده سنگینه. حالا نمیگم غلطه، یه خود سنگینه. در وقتی میخواد انسان مطلبی رو تبیین کنه خوب نیست سراغ اون سنگینا بره، اول اون سبکش رو بیان میکنه، بعد اگر دی سنگین نافعه با کمک اون سبکه سنگینه رو بیان میکنه. ولی شما مستقیم بخواد اون سنگین رو مطرح کنید، زنا خیلی صاف قبولش، راحت قبولش
میدید. جملات انشایی رو جزء تصورات میدونید، با اینکه جمله هست ولی جزء تصور میدونید، تصور مفرد از هم نیست، تصور مرکب
عدم ازمان.
یعنی شما در قیاس استثنایی دو تا قضیه ای رو که مقدمه تالیس از استقلال میندازید. کارتون توی قیاس استثنایی اینه دیگه، یعنی نه در قیاس استثنایی، در هر شرطیه ای ولی قیاس هم نباشه، شما دو قضیه حملیه رو میارید، یکی مقدم قرار میدید، یکی تالی قرار میدید، از استقلال میندازید. فقط همین کارو میکنید و کل این دو قضیه با هم میشن یه قضیه مستقل.
اگر شمس تالی باشد
نه، اذعان به ملازمه دارید،
اذعان
به ملازمه دارید، بعد با توجه به این ملازمه وقتی استثناء رو میشنوید نتیجه میگیرید. ببینید اینطور نیست که نتیجه حاصل باشد، نتیجه رو میگیرید. این دقت کنید به این تعبیری که عرض میکنم، نتیجه تو قیاس حاصل نیست، نتیجه از قیاس گرفته میشه. این اشکالی نداره، این مصادره درست نمیکنه. اما که نتیجه تو قیاس باشه، نه شما نتیجه را از قیاس استخراج کنید، این میشه مصادره. پس فرق از بین مصادره و اونی که الان توضیح داده شد، اون قیاس هایش کنیش مصادره نیست، به خاطر اینکه نتیجه را ازشون استخراج میکنی، ولی در مصادره نتیجه استخراج نمیشه، نتیجه تو خود قیاس هست. همون استلزامی که عرض شده، اون استلزام در ذهنتون باشه، همین مطلب حل میکنه. در قیاس شما مقدمتین رو مستلزم نتیجه قرار میدید، در مصادره مقدمتین رو خود نتیجه قرار میدید، نه مستلزم نتیجه. سوال
نتیجه اون قضایی ها از حالت قضیه بودن خارج میکنه، خارج نیستن، نیستن، نیستن. پس نتیجه دیگه من حیث و هیه در قیاس وجود نداره.
بله نتیجه در قیاس هست، ولی در قیاس استثنایی نتیجه تو قیاس دارید، منتها نتیجه تو قیاس استثنایی نتیجه مستقله، اونی که تو مقدمه آمده مستقل نیست. این تفاوت داره، نتیجه در قیاس استثنایی یه قضیه مستقله است، ولی توی شرطیه قضیه ایست که پیوند خورده و قضیه دیگه به خودش مستقل نیست، مجموعا مستقل. این تفاوت نیست،
مشروط به قضیه نیست.
بله
ثابت نشده، اگر باشد
بله، حال مشروط معنیش هم اینه، یعنی مستقل نیست. شما الان در قیاس استثنایی اون نتیجه رو دارید، ولی نتیجه رو غیر مستقل میبینید تو قیاس. بعد که نتیجه میگیرید، مستقل نتیجه میگیرید، مستقل رو استخراج میکنید. همین استخراج کردن، اون استلزام، اینا رو دقت کنید، مشکل حل میشه. و هم صفحه 108 این صفحه سوم، و اما الواقع تو فی القیاس، یعنی اما مغالطه ای که در قیاس واقع میشود، اما مربوط به خود قیاس نیست، مربوط به قیاسی است که با نتیجهش مقایسه شده. لذا میگه بلقیاس اعلان نتیجته، بلقیاس یعنی به نسبه، بلقیاس دوم به معنی لغوی یعنی به نسبت اعلان نتیجته. این مغالطه در قیاس واقع میشود و نه در نفس قیاس، بلکه در قیاس مقایسه شده با نتیجه. این منقسم میشه به دو قسم، یکی به قسمی که یعنی به قیاسی که لا یکون نتیجه در اون قیاس مغایر با عهد اجزال قیاس، اجزای قیاس صغرا و کبرا است، نتیجه مغایر صغرا و کبرا نیست، بلکه یا صغرا است یا کبرا است و یا در صغرا یا در کبرا آمده، یا کل صغرا و کبرا را تشکیل میده یا در ضمن صغرا و کبرا آمده. فلا یحصل بالقیاس علم زائد، بای بالقیاس سببی است، یعنی به سبب این قیاسی که شما اقامه کردید علم زائده بر ما فی المقدمات به دستتون نیامده. شما مقدمه رو میشناختید، چیزی اضافه بر مقدمه الان به شما داده نشده، اما در وقتی که ما نتیجه میگیریم از یک قیاس معمولی گذشته از شناخت مقدمات، یک قضیه دیگری هم که لازمه این دو مقدمه است به علم ما افزوده میشه، اون وقت از مصادره بیرون میاد، در واقع مستلزم قضیه سومه، نه خود قضیه سوم باشه. اگه خود قضیه سوم بود که ما علم جدیدی نمیداد، قضیه سوم ما تو خود قیاس شناخته بودیم، اما قضیه سومیش که از اون دو قضیه قبلی بر میاد، نه با علم به اون دو قضیه علم به این نتیجه دارم، بلکه با علم به اون دو قضیه علم به این نتیجه پیدا می کنم. نه، در قیاس هایی که سقراط اون جزئیه چیکار میکنید؟ زیدون انسانون و کل انسان حیوانون فزیدون حیوانون. حالا ملاحظه میکنید شما مصداقی از مصداقی رو ذکر کردین تو مقدمتون، گفتین کل انسانون حیوان، با وجود این مصادره نشده. و یسما، بله، و یسما این چنین قیاسی یا این چنین قیاس آوردنی یسما مصادرتن علی المطلوب. ما رو عبارت از قیاس گرفتن.
اگر موصوله
رابط نداره، رابط چه خودم اضافه کردم، توجه شدید نگفتم قیاسی که لا یکون نتیجه در اون قیاس، من در اون قیاس پشت دارم عبارت آوردم، رابط خودم ذکر کردم، رابط هست شده ابن نداره. بله، الف لام هم میتونه، بله، الف لام بدل از ضمیر باشه، یعنی نتیجته او باشه، در چنین صورت باز رابط ذکر شده، احتیاج به تقدیر رابطه نیست. درست. و یسما مصادرتن المطلوب، این قسم اول بود. گاهی هم مختصرن میگن مصادره، مفصلش مصادره المطلوبه، مختصرش مصادره است. وجه تسمیه به مصادره المطلوب یعنی شما مطلوب رو بردید صدر، مطلوبی رو که باید مؤخر باشد تو صدر آوردید، مصادره کردید من مطلوب، یعنی مؤخر رو در مقدم یافتید، دیگه نذاشتید نوبت به تأخیرش برسه، تو همون مقدم یافتیدش، مصادره کردید بر مطلوب، یعنی مطلوب آوردیم تو صدر. بله؟ یعنی بر مطلوب، این خسارت رو بر مطلوب وارد کردید، این حکم رو بر مطلوب وارد کردید که او رو صدر دانستید، حکم کردید بر مطلوب به این که صدر است. و الا ما یکون اشاره به قسم دومه که مغالطه در قیاس هست، نه در نفس قیاس، بلکه در قیاسی که با نتیجهش مقایسه میشه. قسم دوم این است که شما قیاس آوردید، نتیجه رو گرفتید، ولی این قیاس شما اون نتیجه رو نداد، نتیجه دیگری داشت، به اشتباه این نتیجه رو ازش گرفتید، پس این قیاس این نتیجه رو در پی نداشت. قیاس همیشه علت است برای نتیجه، ولی الان علت نشد برای نتیجه، علت است برای یه چیزی دیگر که شما اون در قیاس نیورد، در نتیجه نیوردید. پس آوردید قیاسی رو که علت این نتیجه نیست، و گمان کردید که این قیاس علت این نتیجه هست، پس وضع کردید ما لیس علتن رو به جای علت. آن چرا که علت نتیجه نبود علت نتیجه فرض کردید، وضع کردید ما لیس علتن رو علتن، یعنی فرض کردید قیاسی رو که علت این نتیجه نبود فرضش کردید که علت باشد. اسم اینو میذاریم وضع ما لیس علتن علتن، وضع یعنی فرض. فرض کردید ما لیس علت رو، یعنی این قیاسی که علت این نتیجه نیست، اینو فرضش کردید که علت باشد. مثالش قبلا گفتیم، به این قیاسی که عرض میکنم توجه کنید. قیاس اینطوره، میگیم که کلما کانت الاربعه موجودتن فالثلاثه موجودتون. این قضیه رو دقت کنید، قضیه صادقه است. هر وقت اربعه موجود بشه، ثلاثه چون کوچکتر از اربعه است در ضمن اربعه موجوده، پس من میتونم بگم هر وقت اربعه موجود شد ثلاثه موجود هست. قضیه صادقه. بعد میگم کلما کانت ثلاثه موجودتن فهیه فردون. اینم درسته، ثلاثه اگه موجود بشه فرده. بعد نتیجه میگیرم کلما کانت الاربعه موجودتن فهیه فردون. نگاه میکنم میبینم صغرا اینه، کلما کانت الاربعه موجودتن، این اصغرشه، کانت ثلاثه موجودتن اکبره. نه اوسط اشتباه گفتم، کلما کانت الاربعه موجودتن میشه اصغر، کانت ثلاثه موجودتن میشه اوسط. بعد میگم کلما کانت ثلاثه موجودتن، این باز میشه همون اوسط که تکرار شده، فهیه فرد، این فهیه میشه فرد میشه اکبر. آخه اینطور میگم در قضیه، در نتیجه گیری باید اوسط رو بندازن، اصغر و اکبر رو بدون تغییر بیارن. اصغر کلما کانت الاربعه موجودتن بود آوردمش، اکبر فهیه فرد بود آوردمش. چی شد؟ اینطور شد کلما کانت الاربعه موجودتن فهیه فردون. یعنی روش نتیجه گیری رو به کار بردم، این نتیجه در اومد. اما نتیجه فاسده، کلما کانت الاربعه موجودتن فهیه فردون فاسده. این فساد از کجا پیش آمد؟ از این که این قیاس منتج نتیجه دیگر بود و نسبت به او علت بود، اما شما این نتیجه رو ازش گرفتین در حالی که قیاس این نتیجه رو نمیده. شما ملاحظه کنید در کبرا که میگفتید کل مکانت ثلاثه موجودتن فهیه فردان، ضمیر فهیه رو به کجا برمیگردوندین؟ تو کبرا. تو کبرا زمین به ثلاثه، کبرا زمین به ثلاثه برمیگشت. پس اکبر عبارت است از ثلاثه فردون. یعنی توی کبرا باید تشخیص بدیم که اکبر چیه، چون ضمیر باید مرجعش رو بیاریم. مرجع رو میاریم، میبینیم اکبر عبارت از فهیه فردون هست، ولی فهیه فردون ترجمه میشه به ثلاثه فردون، نه ترجمه بشه به اربعه فردون. و همین اکبری رو که تو کبرا وضعش رو روشن کردیم تو نتیجه میگیریم. عبارت اینطور میشه کل ما کانت الاربعه موجوده فثلاثه موجوده. قضیه درسته، کل ما کانت ثلاثه موجوده فهیه فردون، اینم درسته. نتیجه میشه کل ما کانت الاربعه موجوده فثلاثه فردون. این درسته. قیاس شما منتج این نتیجه دوم بود، علت رو داره نتیجه دوم، علت نبود در نتیجه اول. شما او رو فرض کردید که علت باشه بر نتیجه اول. وضع و مالیس به علتن علتن شد، فرض و مالیس به علتن علتن شد. این یک مغالطه است. مغالطه است مربوط به خود قیاس، اما این مغالطه در قیاس نیست، بلکه وقتی قیاس رو با نتیجه مقایسه میکنیم میبینیم اون قیاس این نتیجه رو در پی نداشت، میفهمیم مغالطه کردیم. اگه بریم نتیجه ای رو که واقعا این قیاس در پی داره پیدا کنیم، مغالطه نیست. پس مغالطمون از اینجاست که ما این قیاس رو علت گرفتیم برای نتیجه ای که این قیاس علت او نیست. باید این قیاس رو علت میگرفتیم برای نتیجه ای که این قیاس علت او هست. روشن مطلب. حالا عبارت توجه کنید، من اینو تون بخونم چون قبلا هم گفتم وقتم داره تنگ میشه، بخونم که تمومش کنم. و الا یعنی ینقسم الا اون که قبلا گفتیم، اون مغالطه که در قیاسه، ینقسم اون قبلی که مصادره بود، و ینقسم الا ما یکون و نتیجه مغایرتن للقیاس، لکن این نتیجه لا تکون و ماهی المطلوب من ذلک القیاس، نتیجه این نیست که از این قیاس طلبش میکردیم، از این قیاس باید یه نتیجه رو طلب میکردیم، ما اشتباه اینه طلب کردیم و گفتیم این نتیجه شه، در حالی که نتیجه این نبود، نتیجه چیزی دیگر بود. شما ملاحظه کردید، مثال در ذهنتون باشه مطلب کاملا روشن میشه. و یسمى وضع ما لیس به علت علتا. حالا چرا این نام رو داره؟ این نام الان توضیح دادم که چرا داره. خود مرحوم سبزواری در بعد از ذکر مثال توضیح میده که این نام برای چی اومده، مطلبی که من قبلا گفتم ایشون بعدم میگه. مثال میزنه اول، که قول نا کل مکانت الارضه موجوده کانت سلاسه موجوده، و کل مکانت سلاسه موجوده فهیه فردون، نتیجه میگنیم فکل مکانت الارضه موجوده فهیه فردون، یعنی فعل الارضه فردون، نتیجه غلط. ایشون میگه به هازا غیر نتیجه، این غیر از نتیجه واقعی است، زیرا نتیجه واقعی کل مکانت الارضه موجوده فسلاسه فردونه. چرا نتیجه واقعی اینه؟ زیرا ضمیر در کبرا راجع به سلاسه است. پس وقتی که اکبر رو که ضمیرش راجع به ثلاثه است توی نتیجه میارید، سعی کنید بازم ضمیرش رو به ثلاثه برگردونید، دیگه تحریفی تو ضمیر درست نکنید، اگه تحریف تو ضمیر درست بشه مغالطه رخ میده. و این نما سمیه به، چرا ما اسم اینو گذاشتیم وضع ما لیس به علتن علتن؟ دیگه من توضیح خارجی رو گفتم، لازم نیست دیگه باز توضیح بدم، عبارت رو معنا میکنم. و این نما سمیه به، این چنین مغالطه ای نامیده شد به اون نامی که گفتیم، یعنی وضع ما لیس به علتن علتن. چرا این نام برش گذاشتیم؟ لأن وضع القیاس، یعنی نهادن قیاس، به جای قیاس بزنید علت، نهادن علتی که لا ینتج المطلوب، یعنی نتیجه نمیدهد این نتیجه رو، لانتاجهی. این لانتاجهی توجه کنید، حتما متعلق به لاینتاج نگیریدش، متعلق به لاینتاج نگیرید، متعلق بگید به وضع. قرار میدهیم قیاسی رو که مطلوب رو نتیجه نمیدهد، قرار میدهیم این قیاس رو برای انتاج مطلوب، با اینکه مطلوب نتیجه نمیده ولی ما وضعش میکنیم لانتاج مطلوب، میاریمش تا مطلوب ازش بگیریم. این کار، این وضع، وضع و مالسه به علتن للمطلوب، مکان علته هست. چیزی رو که علت مطلوب نیست به جای مطلوب نشاندنه، به جای علت مطلوب نشاندنه. میگیم تعبیر به علت دارید میکنید، ما که قیاس آوردیم نتیجه گرفتیم، علت و معلولی در کار نیست. میگه فعین القیاس علتن لنتیجه، قیاس علت نتیجه است. پس اگر قیاسی رو که منتج این نتیجه نیست بیارید، علتی رو آوردید که منتج این نتیجه نیست. وقت وضع ما لیس به علتن کردید علتن، اونی رو که علت نبود فرض کردین علت است، یا اونی رو که علت نبود وضع کردید تا این نتیجه رو بگیرید. روشن مهم در این عبارت اون لانتاجهی است که حتما با توجه داشته باشید، متعلقش بگیرید به وضع تا عبارت خوب معنا بشه. خب قسم بعدی مغالطه این شبه درشت جلسه بعد باید گفته بشه، که باز هم من که ما دیگه بحثمون هنوز در مغالطات معنویه، ولی از بحث قیاس دیگه بیرون رفتیم، بحث قیاس تموم شد، مغالطه که در قیاس رخ میده اقسامش رو بقیه شدیم تموم شد. انشالله مغالطه بعدی مربوط به قضیه هست، معنوی هم هست، ولی مربوط به قیاس نیست.
قیاس باید امر ظاهری رو نتیجه بده، پس قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نقیض تو خود قیاس اومده. پس این قیاس استثنایی چه فایده‌ای داره؟ شما فرمودید که نتیجه به فعل، اما نتیجه و نقیض 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 نتیجه که تو مقدمه که اومده به قوه هست، شما ایش بیجور جواب دارید؟
در اقترانی گفتم.
نه
در استثنایی من بحث بالقوه نکردم، من در اقترانی بحث بالقوه رو داشتم.
اگر نتیجه یا نقیض نتیجه قیاس استثنایی بالفعل در مقدمه موجود باشه، این قیاس چه فایده‌ای داره؟ اگر امر ظاهری به ما نتیجه نمیده،
این همون فایدهش از همون جایی که خود مرحوم سبزواری گفت به دست میاد. مرحوم سبزواری در اون جایی که میگفت قیاس مستلزم نتیجه است، در بحث قیاس که میگفت مستلزم نتیجه است، اونجا همین قیاس استثنایی مطرح شد، گفت شما در قیاس استثنایی این الشمس طالعه رو دارید، منتها الشمس طالعه مورد تصدیق شما نیست. بعدن که قضیه مستقلش میکنید تصدیقش میکنید، فقط شما دارین تصدیق میکنید تلازم رو. در قیاس استثنایی شما با اون شرطی اول تلازم رو تصدیق میکنید، ولی النهار موجود رو تصدیق نمیکنید. وقتی به نتیجه میرسید النهار موجود رو تصدیق میکنید. پس اونی که تو قضیه است تصدیق ملازمه است، اون که تو قیاس اشتراف نفسید، اونی که تو قیاس تصدیق ملازمه است، اونی که به دست میاد تصدیق النهار موجودانه. این تصدیق و النهار موجودان تو قیاس نبوده، یه چیز جدیده، از فایده داره. این جواب این نتیجه نمیده. این قیاس که شما گفتین غلطه. شما رفع مقدم کردید، رفع مقدم کردید، خواستی رفع تالی نتیجه بگیرید، نتیجه نمیده. رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میده، نه رفع مقدم رفع تالی. شما رفع مقدم کردید دیگه، گفتید کل مکانت شمس تالا فنهار موجود، لیکن نه شمس لیست به تالا فنهار لیست موجود. این رفع مقدم، رفع مقدم نشید. خب رفع تالی کنید میشه چی؟ آقای سلام علیکم. بله رفع تالی میکنیم، نقیز مقدم میشه.
این در همه جا اینجوریه؟
بله در همه جا که رفع تالی میکنید رفع مقدم نتیجه میگیرید، و در همه جا که وضع مقدم میکنید وضع تالی نتیجه میگیرید.
در جایی که علت
منحصره یا در همه جا؟ بله همه جا. اونجا که علت منحصره با وضع مقدم وضع تالی میکنید، نه با رفع مقدم رفع تالی میکنید، اونجا که علت منحصره. ولی در جایی که وضع مقدم بکنید مطلقا وضع تالی نتیجه میگیرید، علت منحصر باشه یا نه. رفع تالی بکنید مطلقا رفع مقدم و نتیجه میگیرید، چه علت منحصر باشه یا نه. این علت منحصر و غیر منحصر تو وضع مقدم، تو رفع مقدم و وضع تالی نتیجه میگیرید، فایده داره. و الا تو رفع تالی و وضع مقدم فرق نمی کنه، چه علت منحصره باشه چه نباشه، رفع تالی نتیجه میده و از مقدم نتیجه میده. همیشه رفع تالی میکنی، همیشه وضع مقدم میکنی، در اونجا دیگه علت منحصر و غیر منحصر مطرح نیست. ولی در جا که وضع مقدم بکنی رفع تالی بکنی، نه وضع تالی بکنید، تو علت منحصر و غیر منحصر فرق میکنه. اونجام که رفع مقدم میکنید تو علت منحصر و غیر منحصر فرق میکنه. علت منحصر و غیر منحصر مال اون دو قسم عقیمه، ولی تو اون دو قسم منتج هیچ فرقی نیست، علت منحصر باشه چه نباشه نتیجه میده.